ما از تهران با شما. شما از کجا ما رو میشنوید؟
میخوایم درباره یه حوادث که اتفاق افتاده در کشور و حتی میخوام بگم بالاتر خاورمیانه و نگاهی که الان تو حوزه بین الملل به موضوع آمریکا و انتخابات آمریکا هست با آقای مهندس ترکان که مشاور رئیس جمهور بودن، نمیدونم الان هستن یا نه، دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد بودن. خب همه مردم تقریباشون رو میشناسن.
بله،
بسیار جامع و مانع صحبت میکنن و میخوام یه گپ صبحگاهی با ایشون بزنیم درباره حوادث. پایز شما.
ایشون همین حالا مهمان برنامه هستن پشت خط تلفن.
آقای مهندس ترکان سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
صبح شما بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای مهندس، از داغ‌ترین خبری که اخیرا رسانه‌ای شده، موضوع گشایشی که آقای رئیس جمهور وعده‌شو دادن اما معلوم نشد چی هست، شروع بکنیم. میدونید شما این گشایش چیه؟ همون بحث عرضه نفت در بورس و فروش اون به مردم در قالب اوراق سلف موازی است یا نه چیز دیگری است؟
نه، منم حدسایی میزنم ولی اون که اطلاع داشته باشم، منم اطلاع روشنی ندارم.
خب پس حدساتون رو بگید، چون دیروز مطرح شده در شورای سرانس قوه، نشست سرانس قوه، اما چیزی بیرون نیومده.
ببینید، اون چیزی که من میفهمم این است که دولت در حال حاضر از نظر مالی توانمند نیست.
بله.
نمیتواند درآمد نفت داشته باشه.
درسته.
نه وضعیت بنگاه‌ها جوریه که بشه به اونها فشار مالیاتی
آورد. درسته.
مالیات هم اون گروهایی که دارن میدن گروهای ضعیفن، مثل کارمندا و کارگرا، چون قبل از دریافت حقوقشون مالیات ازشون کسر میشه.
بله.
پس بنابراین دولت با بنیه مالی ضعیف نمیتواند کارهایی که مورد انتظار کشور هست با وسیله بودجه دولتی انجام بده. باید بریم دنبال منابع دیگر. منابع دیگر یعنی ثروت‌های عمومی، یعنی منابع مردم. همه میگویند که 2600 هزار میلیارد تومان نقدینگی تو جامعه هست.
800 هزار میلیارد تومان. 2800 هزار.
2000 و حالا شاید 800
مورد شده دیگه.
دقیق‌تر شماست.
بالاخره روزی 1700 هزار میلیارد تومان اضافه میشه به روزی 1700 هزار میلیارد اضافه میشه.
دقیق‌تر فرمودید.
خواهش می‌کنم.
همچین حجمی از پول که در جامعه هست، آیا می شود این رو به سمت سرمایه گذاری و تولید و اشتغال آورد و ازش ظرفیت های جدید اقتصادی ساخت؟ حتما می شود، به شرطی که اون فعالیت ها رو خودشو اقتصادی تعریف کنیم.
درست.
اگر قصدمون تعریف فعالیت خیریه باشه، این اتفاق نمی افته، چون همه مردم که دنبال خیرات مبرات نیستن.
بله.
دنبال کسب و کارم.
بله.
بنابراین صاحبان این عدد 2800 هزار میلیارد تومانی که مردم جامعه هستن،
که عددشون هم زیاد نیست،
عددش همین عددیه که به اصطلاح،
نه، عدد صاحبان سرمایه رو عرض میکنم.
حالا این که چقدرش دست گروه 1% بالای جامعه است.
بله.
کمتون شما میگین، یه موقعی میگفتیم 10% بالای جامعه، حالا بله. اون 1% شده.
درسته.
یعنی با اون جریانات خیلی قولاسای تراکم ثروت در دست عده خاص،
بله،
اون 1% ها الان مهم شدن.
درست.
این ثروت بالایی که الان تو جامعه هست چطوری ببریمش به سمت کسب و کار و رونق اقتصادی؟ باید یه فعالیت هایی رو تعریف کنیم که سودآور باشه.
درست.
وگرنه با خیرات و مبرات عده کمی میان جلو، اما همه اون صاحبان ثروت، خصوصا پولدارا که مثلا بخش بزرگیشون طرفدار خیرات مبرات نیستن.
بله.
بنابراین باید کسب و کار تعریف کنیم. چطوری کسب و کار تعریف کنیم؟ باید بریم به سمت فعالیت هایی که ما بنیش در داخل کشور داریم.
بله.
و خودش بازگشت سرمایه داره.
میتونیم این کارو بکنیم آقای ترکان؟
من الان چون بالاخره یه موقعی وزیر راه بودم،
بله،
میتونم بگم الان کشور نیازمند 5000 کیلومتر اتوبانه.
درسته.
جز نیازهای فوری ما اینه که 5000 کیلومتر اتوبان جدید باید بسازیم.
آخه یه زمانی میگفتید که ما تو آبگوشت بزباش بلدیم رقابت پذیر باشیم
در تکنولوژی.
آها.
اون موقعی که خدمت شما گفتم که شما اینو اشتباه فهمیدین.
نه، من به من نگفتید،
شما اگر جای دیگه گفتید. حتما منو دقیق بگید.
بله.
چیزی از من نسازید که من نگفتم.
نه، من اعلام میکنم که اگر چیزی گفتم شما اصلاح کنید.
بله، بذارین حرف منو بشنوید، همون رو بگید.
بله.
اگر ما بخوایم بگیم در چه رشته‌ای در دنیا برتری تکنولوژی داریم،
خب
بحث سر خودرو بوده.
درسته
که آیا ما میتوانیم با برتری تکنولوژی با دنیا رقابت کنیم؟ بنده عرض کردم نمیتوانیم. ما در رشته های مختلف صنعتی نفر اول تکنولوژی دنیا نیستیم.
بله.
توجه کنید، نفر بله. اول تکنولوژی دنیا.
درست.
یعنی مثلا ما نمیتوانیم بگوییم در الکترونیک بر دنیا سریم. ما نمیتوانیم بگوییم در فضا نوردی به دنیا سریم.
بله.
ما نمیتوانیم بگوییم در نیمه هادی ها به دنیا سریم. بلکه میتوانیم تولید کنیم. ولی برتری تکنولوژی نیست.
بله.
برتری تکنولوژی کار رو بیشتری میخواد، زحمت بیشتری میخواد که باید کار کنیم.
درست.
اما این که ما چگونه میتوانیم رقابت کنیم؟
بله.
اگر بخوایم رقابت کنیم، ما نمیتوانیم تعرفه رو برداریم. بحث من در اون جلسه درسته. این بوده، هنوز هم هست.
درسته.
اگر ما تعرفه رو برداریم، این تولید نیمبندی که در داخل کشور داریم نابود میشه.
درست.
یعنی واردات کالای خارجی تومار این تولید داخلی رو در هم می‌نورده.
بله.
هیچ کشوری درهای دروازه‌های تجاریشو به روی سایرین باز نمیذاره به اسم یه فریبی به نام این که ما می‌خوایم رقابت کنیم. همه از تولید داخلیشون حمایت
می‌کنن. درست.
ما کشوری هستیم با درآمد ارزی کم. بنابراین اگر بخوایم همه واردات رو جلوشو رها کنیم،
بله.
انقدر تقاضای ارز بالا میره که روز به روز این ارز گرانتر میشه.
بله.
و فشاری به زندگی مردم میاره که معیشتشون رو سخت میکنه.
پس شما آقای ترکان تحلیلتون اینه که احتمالاً همون بحث فروش دارایی ها در
شما یه مطلق پروندین قدری از بحث من منحرف کرد.
خواهش میکنم تحلیلتون اینه که
مطلق شما عبور کنم.
خواهش میکنم، من اصلا مطلق نبود، چون اظهار نظر شما بود.
چرا مطلق بود؟
بخشش هم
تو رسانه نشون. چون اصلا من نفهمیده بودم، یه چیز دیگه گفت.
نه اصلا من با من که صحبت نکرده بودید آقای ترکان، شما جای دیگه اظهار نظر کرده بودید.
بعد منتقل شده دیگه.
بخشی از اون صحبت رو رسانه‌ای کرده بودن به این شکل.
آره.
اتفاقا من پرسیدم شما توضیح بدید که شفاف شد.
به دنیا برتری تکنولوژی نداریم.
نه حالا که گذشت آقای ترکان.
به معنای این نیست که ما برتری در بخش‌های صنعتی نداریم. ما در 5 صنعت در دنیا جز 10 رتبه اولی.
درسته.
یکیش در پتروشیمیه، یکیش در صنعت برقه، یکیش در صنعت فولاده، یکیش در صنعت خودروه. ما هنوز جز 10 کشور بزرگ تولید کننده خودرو هستیم.
بله.
اینها ظرفیت های صنعتی کشور ماست.
بله.
و جز 10 تای اول دنیا هستیم. اینها به معنای این است که ما روی این ظرفیت ها میتوانیم اقتصادمون رو جلو ببریم. اون که من داشتم عرض میکردم که با اون فرمایش شما از حاشیهش عبور کردیم این است که اون چیزی که باید انجام بدیم استفاده از این ظرفیت سرمایه‌ای مردم برای سرمایه گذاری های اقتصادیه.
درست.
عرض کردم که من به لحاظ سابقه‌ای که در وزارت راه دارم،
بله،
عرض میکنم 5000 کیلومتر آزاد راه باید بسازیم و کشور نیازمنده
و میتونیم بسازیم.
آزاد راه ساختن دیگه شغل بچه هامونه دیگه. الان این همه پیمانکارهای قدر که تو کشور داریم به آسانی آزاد راه میسازن. فقط باید یاری و حمایتشون کنیم، برنامه ریزی کنیم. یه قضیه هم باید بانک ها بیان کنارشون، پیمانکاران بزرگ و صاحبان سرمایه.
بله.
برن به دنبال آزاد راه ساختن.
درست.
آزاد راه ساختن باید درآمد داشته باشه که طرف پول سرمایه گذاری شدهشو برداره با یه سود منطقی.
بله.
چون اگر بگیم آزاد راه بسازن و عبور از آزاد راه مجانی باشه،
بله،
وقت کسی آزاد راه با پول خودش نمیسازه. لذا این یکی از روش هاست که الان تقدیم کردم.
بله.
یکی دیگهش معدنه. ما در ظرفیت های معدنی جای کار بسیار زیادی داریم.
درست.
ما در 17 شاخه معدنی دارای ظرفیت های ذخیره معدنی هستیم. وقت معدن هم کاری نیست که تکنولوژی بالایی بخواد. شما ببینید الان کشور در فولاد چقدر موفقه.
بله.
در معادن سنگ آهن چقدر موفقیت داره.
معدن البته تجهیزات میخواد که نداریم آقای.
تجهیزات الان همش داخل ساخته میشه.
بله. خود معدنکارا میگن بهشت معادن رو داریم اما جهنم تجهیزاتیم.
خب الان چه تجهیزاتی هست که در داخل ساخته نمیشه؟
خودشون میگن نداریم. خود فعالان معدن
در تجهیزات معدنی مثل سنگ شکن ها، مثل آسیاب ها، مثل تسمه نقاله ها، اینا همه سازندگان داخلی داره، نه یه سازنده
دلست.
ما سنگ شکن ساز، نزدیک 30 تا سنگ شکن ساز داریم که سنگ شکن از ابعاد کوچک دلست. تا ابعاد بزرگ برای سنگ‌های قطعات بزرگ معدنی میسازن.
الان این دو حوزه‌ای که اشاره کردید آقای ماسترکان تو بورس هستن دیگه نیستن مگه؟
الان در معادن فولاد وضعمون خیلی خوبه.
در مزاری که تو بورس هستن و بورس هم به لطف خدا حوزه رونق داره.
اخیراً آقای قریب‌پور به من فرمودن که به شرکت‌های توانمند معدنی خوب. گفتن سود تقسیم نکنید، سرمایه گذاری کنید.
درست.
مثلا من شنیدم 1 میلیارد دلار اجازه سرمایه گذاری به مصر دادن.
بله.
اجازه سرمایه گذاری وسیعی به مبارکه دادن. میدونید مبارکه پارسال 20,000 میلیارد تومان سود داشته.
درست.
اگه این سود رو تقسیم کنه تبدیل میشه به قدرت خرید مصرف کننده در بازار، قیمت ها بالا میره.
بله.
و اگه این سود رو سرمایه گذاری کنه این پول برمیگرده به اقتصاد.
بسیار.
گل گوهر پارسال 15,000 میلیارد تومان سود داشته.
پس پیشبینی شما آقای ترکان اینه که وعده گشایش اقتصادی آقای رئیس جمهور برگرده به همین حوزه بورس و
نه پیش... من حدسیاتمو دارم میگم.
همون
استفاده از منابع مالی مردم
در بورس
برای رونق اقتصادی
انشالله. آقای ترکان اخیراً رئیس جمهور آمریکا اظهار نظر کرده که من انتخاب شم اولین کاری که میکنم با ایران و کره شمالی به توافق میرسم. این اظهار نظر 2-3 ماه پیش حدودا گفته بود که بیایید زودتر با من به توافق برسید، من انتخاب میشم اون وقت دیگه دیره ها. این دو اظهار نظر رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا میشه این موضوعات رو ارتباط داد به حوادث لبنان یا خیر؟
یه چیز مشخصی در این فرمایشات حضرت عالی هست و اون این است که یه موقعی ما یه کشور جهان سومی بودیم که در محاسبات جهانی عددی محسوب نمیشدیم.
بله.
حالا کار به جای رسیده که امریکا فکر میکنه 3 کشور دنیا هستن که میتوانن در سرنوشت انتخابات امریکا مؤثر باشن.
بله.
یکی رو میگوید چین، یکی رو میگوید روسیه، یکی رو میگوید ایران.
بله.
این اول برای ما نشان دهنده یک عزتی است که قدرت سیاسی و اجتماعی و انقلاب اسلامی ما در جایگاهی است که دیگه ما اثرگذار در مقیاس های جهانی هستیم.
یا حاکمیت رو میفرمایید دیگه آقای ترکان؟
بله بله.
خب مردم اینجا چی کارن؟
جمهوری اسلامی دیگه، مردم اصلا جمهوری اسلامی نه مردم.
آقای ترکان اینکه مردم در سختی معیشت زندگی کنن بعد ما بگیم آقا در دنیا حرفمون فلان است و بهمان است که اینکه شعاره که آقای ترکان.
علت معیشت سخت مردم فشارهای ایالات متحده است که میخواد ما رو به زانو دراره.
خب
اگه ما رو به زانو در بیاره و ما تسلیم بشیم بعد از اون دوران سختری داریم که اسمش ذلته. ولی اگر این مرحله رو پشت سر بذاریم زیاد طول نمیکشه شرایط جهانی به نفع ما.
این مرحله چقدر باید ادامه پیدا بکنه؟ ما چند سال داریم از این مرحله صحبت میکنیم؟
ببینید در دورانهای مختلف فرق میکرده. ما مثلا وقتی که سال 92 آغاز مذاکراتی که به برجام ختم شد
خوب.
شروع شد، ما رشد اقتصادیمون بهتر شد. از برجام تا سال 96 یک رشد اقتصادی خیلی خوب داشتیم.
خوب.
از اول 97 که فشارهای ایالات متحده تشدید شد و ایالات متحده از برجام خارج شد، تحریم ها آغاز شد، تحریم های دور جدید و این دفعه فشارهای بسیار سنگین بین المللی آمده، در حالی که ما تحریم بیمدی نیستیم، تحریم ایالات متحده هستیم، ولی او با قلدری داره این زور رو به ما میگه.
بله که دنیا با ما کار نکنه،
فشار آورده دیگه.
بله درسته.
خب ما در این وضعیت بریم تصمیم او بشیم؟ ببین حرفایی که زده یه ذره باید مردم باز کنیم. این آقای پومپئو 12 شب گذاشته،
درسته،
میگه برای نزدیک شدن به ما و مذاکره اول بریم این 12 شرط رو انجام بدیم بعد بیاید. توجه میکنی؟
بله بله.
نمیگه بیا رو این 12 شرط صحبت کنیم ها.
بله.
میگه اول بر اینا رو انجام بده بعد بیاید. یکی از اون شرط ها خلع سلاح ایرانه.
درسته.
ما واقعا کشورمون رو خلع سلاح کنیم؟
نه اصلا حرف اینا نیست آقای ترکان.
بنابراین ما بایستی این مرحله زورگویی رو تحت فشارهای طاقت فرسایی که روی مردم ما هست به نوعی خاتمه بدیم که منجر به این نشه که ما کشورمون رو خلع سلاح کنیم.
بله.
چون خیلی خطرناکه.
درسته.
الان که ما قدرت نظامی داریم و ازمون حساب میبرن، ببین با همون چه رفتار ظالمانه ای میکنن.
واقعا حساب میبرن آقای ترکان. ببین به عنوان کسی که شما تقریبا تو 14 دهه گذشته مسئولیت عالی داشتید.
من وزیر دفاع بودم.
وزیر راه بودید، وزیر دفاع
نظامی بودم.
بله.
سالهای طولانی.
خب.
در این مورد حرفهایی رو بلدم. یعنی در حوزه تخصصی.
یعنی معتقدید ما تو دنیا حرف داریم برای گفتن.
ببینید من نمیگم که امریکا نمیتواند به ما ضربه بزنه.
نه نه، ضربه که خب بالاخره دو تا آدم هم دعوا کنن، آره. 10 تا چک بخوره، 2 تا چک جوابشو میده.
آره، اما یه نکته واقعی وجود داره و اون این است که امریکا قدرتش با هیبتشه، نه با عملیات نظامیش.
بله.
الان از ادوار اخیر نگاه کنید، امریکا با هیبتش داره همه رو به لانه میرانه.
خب.
با گردن کلفتی و مانور تسلیحاتی.
بله.
هر وادار به تسلیم میکنه.
درست.
حالا اگر این هیبت شکستی میشه دیگه امریکا امریکایی نیست که با هیبتش کار کنه، برای هر کاری باید وارد عملیات نظامی بشه. ما توانایی شکستن هیبت و هیمنه امریکا رو داریم.
بله.
اونام توانایی دارن به ما ضربات بزرگی بزنن.
این مایی که میفرمایید ما، یعنی مردم رو با قدرت
اسلامی.
نه آخه جمهوری اسلامی همه اعتبارش و همه حیثیتش و همه مشروعیتش به مردمه، اینی که تردید ندارید.
آره.
خب 60 میلیون نفر از این مردم دارن بسته حمایت معیشتی میگیرن.
بله.
انتظار دارید این 60 میلیون به موضوع مشروعیت جمهوری اسلامی چجوری نگاه بکنن آقای ترکان؟ خواهش میکنم صادقانه بگید.
ببین اگر که الان مردم در مضیقه هستن، همین مردمی که بد و بیرا میگن، به مسئولین هم بد و بیرا میگن، ناراحت و عصبانی هم هستن، اما اگه پی بوده نبودشون پیش بیاد و ببینن کشورشون در معرض خطرات سهمگینه.
بله.
به نظر شما به دنبال معیشتشون میرن یا به دفاع ملی؟
خب اگه به اونجا برسن قطعا به اونجا میرن.
آره دیگه. ببینید،
اما اگر ببینن یه عده دارن بخور میکنن چی کار میکنن آقای ترکان؟
همین اتفاق اول جنگ افتاد. مگه اول جنگ معیشت مردم بد نبود؟
اون موقع آیه ترکان ما 3 میلیارد با 3 میلیارد دلار کشور میچرخوندیم.
آره. خب
الان با 3 میلیارد دلار میشه کشورش
خرید. یادت هست که ما به اندازه کافی برنج و روغن و شکر و اینا نداشتیم.
بله.
کوپن میدادیم. مردم با کوپن زندگی میکردن. خیلی سخت‌تر از امروز بود دیگه.
بله.
نبود؟
بله چرا؟ اما همه اینه هم بودیم دیگه آقای ترکان، قبول دارید دیگه؟
آره، هممون مثل هم.
اما الان همه اینه همیم؟
نه. ببین من اون موقع استاندار بودم.
بله.
خانم منم میرفت سر محل با کوپن همون غذایی رو میخرید که مردم دیگه هم میخریدن.
درست.
حتی یادته هست امام یه کسی پیشکاری داشت تو خونهش.
بله.
یه به اصطلاح پیرمردی بود، خدمتکار ایشون بود، اونو صدا کرده بود تو حیات، ازش پرسیده بود که فلانی آیا غیر از این غذای کوپنی چیز دیگه ای تو خونه من میاد؟ یعنی مواظب بود که نکنه تو خونه امام غیر غذای کوپنی یه چیز اضافی بره. این باعث میشد که اون وقت مردم تا پای جان وایسادن.
بله.
الان این پوشهی که تو خیابون میبینی، یه بچه سوسول 16 ساله 18 ساله کشتش میشه که دور دور میکنه.
درسته.
این ثمره رانتخاریه.
خب اینو کی باید به
کی
اینو کی باید به کی بگه؟ من به شما بگم که وزیر بودید و مشاور بودید؟
ما میخوام بگیم این عارضه رو تو جامعهمون داریم.
خب نه داریم که کی به وجود آورده آقای ترکان؟ من که به وجود نیاوردم، مردم که به وجود نیاوردن.
خطاهای اقتصادی ما منجر به تراکم ثروت در یه بخشی شده که نظام اسلامی قرار نبوده این خطاها رو مرتکب بشه، ولی خب. شده.
سوال اینجاست که با این خطاهای
تبری گرفته،
سوال اینجاست های ترکان، با این خطاهای اقتصادی چطور به این قدرت رسیدیم؟
نه ببین، دو بخشه. یه عده دنبال رانتخاری و تفاوت دوران جنگ چقدر آدم بودن که دولتی می‌خریدن آزاد می‌فروختن.
بله.
اینا هم بودن دیگه.
بله بودن.
فداکارها و جانبازها و شهدا هم بودن.
بله.
یعنی همین الان هم تو جامعه هر دوش هست، منتها اون بخش دنیا گراییش امروز بزرگ شده. اون بخشی گرایش به مال دنیا، گرایش به ثروت، گرایش به تجمل، گرایش به دنیا پرستیش بزرگ شده.
درست.
اون موقع ها هر هفته جنازه یکی از بچه‌هامون رو کور می‌کردیم.
بله.
اصلا کسی خجالت می‌کشید زندگی متفاوت باشه.
حالا این خاطرات رو بازگو نکنید آقای ترکان، مردم ناراحت میشن میشنون. آقای ترکان ببخشید، ارتباط این موضوع رو به حوادث لبنان نگفتید، کوتاه اگه ممکنه توضیح بدید.
من هنوز نمی‌دونم.
اظهارنامه ترامپ رو عرض می‌کنم.
بله، من شواهدی داله بر این که این حادثه لبنان به اصطلاح آیا حمله نظامی است، آیا حمله، بعضیا گفتن حمله رادیواکتیو بوده. می‌گویان در شرق مدیترانه.
بله.
تشعشعات رادیواکتیو بوده.
بله.
بعضی میگویند نه، اون آمونیوم نیتراتی است که در اون کشتی کهنه فرسوده.
من تبعاتش رو میگم آقای ترکانا
جان،
تبعاتش رو دارم عرض میکنم، چون دولت لبنان دیروز استعفا کرد.
بله.
آیا این منجر به کاهش عمق راهبردی ما در لبنان میشه یا نمیشه؟
مسلما لبنان ما مداخله مستقیم هیچگاه نکردیم.
بالاخره عمق راهبردی ما هست یا نیست؟
اونجا مدافع راهبردی ما، فکر نکنید که ما مدافع راهبردی اون هستیم فقط.
درسته.
دو جانبه است.
بله.
یعنی اینکه ما در لبنان نیروهای طرفدار نظام اسلامی داریم که بغل گوش اسرائیل هم.
بله.
بنابراین خود اونها کنترل کننده یک تهدید هم.
درست.
تو اسرائیل بسیار گستاخ و وقیح و بی‌پرواست.
همینطوره.
رفتارهاشو در جهان نگاه کنیم.
بله.
اصلا جنایتی ابا نداره، چون میداند که یه جنایتکار بزرگی مثل امریکا پشترش وای شده، همه کار میکنه. امریکایی که مثلا ارشدترین فرمانده نظامی ما رو ادعا میکنه ترور کرده.
بله.
در یک سفر سیاسی رسمی.
خدا لعنتشون کنه آیه.
خدا لعنتشون کنه. وقتی که شما میبینید امریکا با این وقاحت در جهان جنایت میکنه، این جوجهش که اسرائیله اونم هم کارها رو میکنه.
همینطوره.
حالا چرا جرأت نمیکنه بر علیه ما یه اقدام بکنه؟ میداند که خیلی ها در جهان هستن.
بله.
که واکنش نشان میدن. یکیش بغل گوش خودشونه.
بله.
این سید حسن نصرالله خدا حفظش کنه، سخنرانی اخیرشو ببینید، این سخنرانیش یک درس سیاسی عقیدتی است.
بعد از انفجار آقای ترکان یا قبل از انفجار؟
بله، بعد از انفجار.
بعد از انفجار
سخنرانی اخیرشون.
بله بله.
نگاه کنید ببینید، یه همچین شیرمرد اینجا هست و جوانانی هستن که مثل او فکر میکنن و جامعه ای که اینا رو دوست داره طرفدار ایناست.
بله.
اگر جامعه اینا رو دوست نداشت و طرفدار اینا نبود، تا به حال امریکایی ها اینا رو به این برده بودن، ولی جامعه اینا رو میخواد.
بله.
جامعه مسیحی لبنان هم اینا رو میخواد.
بله. متشکرم آقای ترکان، عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، خیلی فرصت کوتاهه. ببینید، انتخابات آمریکا دی و بهمن ما برگزار میشه و تا فروردین ماه تکلیف کابینه‌شون روشن نخواهد شد. شاید مسئله اولشون هم 40 و چند میلیون بیکار ناشی از کرونا باشه، برای به اون بعد بپردازن و بعد بیان سیاست خارجی و بعد ایران. بنابراین تا فروردین ماه انتخابات آمریکا خیلی رو ما اثر نخواهد گذاشت. از فروردین هم ما درگیر انتخابات ریاست جمهوری خواهیم شد که جنگش رو از الان شروع کردن کسایی که دارن میان و خودشون رو به عنوان کاندیدا قرار اعلام بکنند. یکشون هم چند روز پیش در رسانه اعلام کرد درباره انباری که متعلق به مردم هست اما دست مسئولین بوده. این دعوای انتخابات ریاست جمهوری که از الان شروع شده چطور ارزیابی میکنید؟ چون من تحلیلمه که تا مهر ماه سال آینده اوضاع کشور همینی که میبینیم.
ببین، به نظر من کاندیدای اصلی ریاست جمهوری اینا نیستن که خودشون رو الان به نمایش گذاشتن.
مطمئن نیست آقای ترکا؟
حس میزنم دیگه.
بله.
مطمئن که نمیتونم مطمئن باشم. من میگم اینا که خودشون رو به نمایش گذاشتن،
خب
اینا آدمای کهنه شدن. نظر آقا یک چهره جدیده.
بله.
بعد صحبتاشون من اینجور میفهمم که دنبال نسل ماها نیست، دنبال یک کسی از نسل نو.
بله.
ایشون دنبال یک فرد جوانی است که شایستگی ها و قابلیت های بالا داشته باشه.
بله.
و من فکر میکنم این کسانی که تا الان مطرح شدن که هم سن و سالای منن،
بله،
اینها نیستن.
از شما جوان ترن آقای ترکان.
جان؟
از شما جوان ترن.
چند سال هم من جوان ترن.
بله.
اینها کاندیدای اصلی نیستن. کاندیدای بله. اصلی رو باید در جوان ترها جستجو کنیم.
درست. پس باید صبر کرد.
فکر میکنم کاندیدای اصلی الان ارائه نشد.
درسته. آقای ترکان، من واقعا قصد متلک پرندن به شما نداشتم، اینو جدی عرض میکنم،
ولی یادت باشه من معتقدم ما دنیا برتری تکنولوژی نداریم.
بله.
ولی برتری
اما به غیر از آب گوشت بزباش تو چیزهای دیگه هم میتونیم رقابت پذیر باشیم. آقای تو کنن که قبول داری.
در تکنولوژی نمیتوانیم.
بله. آخه تو تکنولوژی یه آمریکا چینه دیگه. یه آلمانه. یه
آره.
آلمانه.
آمریکا چینه. کار کردن دیگه. من معتقدم که اگر ما میخواهیم رقابت کنیم نباید دست از تعرفه بکشیم.
بله.
بحث من در دفاع از تعرفه بوده.
بر تقدیم من چون شما دوستتون دارم میخوام بگم که واقعا قصدم این نبود که به شما مطلب بکنم. ممنونم ازتون آقای ترکان.
قربان شما.
گپ بسیار خوبی بود. براتون راضی موفقیت میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار.